شبتون به خیر باشه. ساعت 21:30 دقیقه است و جهان سپاس از اینکه انتخاب شما همچنان رادیو تهرانه. لطفاً روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز باقی بمونید و همراه بشید با ما در پردیس ملت.
حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت.
در سرزمینمون تنها منبع تولید ثروت تولید ارزش بوده و صحنه فرهنگ و هنر ما این امکان رو پیدا کرد که همچنان با تولید ارزش به حیات خودش ادامه بده.
بسم الله. اگر حریف مایی
پردیس ملت.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید. به این پردیس ملت خوش آمدید. این مجله است شنیداری برای مرور آنچه که بعد از انقلاب بر هنر ما گذشت. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی همراه با همکاران عزیزم که به شما معرفی خواهم کرد تا 23:30 دقیقه در پیشگاه شما خواهیم بود با گفتگوهایی در عرصه‌های گوناگون هنری. دو میهمان خواهیم داشت که این عزیزان را هم به شما معرفی خواهم کرد. در برنامه امشب پردیس ملت میپردازیم به موسیقی. به موسیقی بعد از انقلاب، به وضعیت سازها، نوازنده ها، آهنگسازها و در بخشی دیگر میهمانی خواهیم داشت که به موضوع عکاسی، سینما و پشت صحنه سینما و تولید فیلم خواهیم پرداخت. امیدوارم که همراه ما باشید، چون به نظرم میرسد که گفتگوهای جذابی خواهند بود. تهیه کننده های این پردیس ملت خانوم ها نیکو یوسفی و یاسمن طاهری هستند. همکاران دیگرم بابک شکری عزیز در هماهنگی با میهمانان برنامه با ما همکاری دارند و زحمت میکشند. همینطور برنامک هایی که در طول برنامه خواهید شنید حاصل زحمت ملیکه طاهرزاده، امیر حسین سید آقایی، مهشاد طاهر شمس و مائده راستی اصل است. خب، امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان عزیز. ساعت 21:35 دقیقه است دیگه تقریبا و خیلی خوشحالم یک بار دیگه این فرصت پیش آمد تا در پردیس ملت به صورت زنده در پیشگاه شما باشم. این برنامه است که چند هفته است به شما تقدیم می شود. در روزهای در شبهای پنج شنبه و جمعه در همین ساعت آغاز می کنیم و تا ساعت 23:30 دقیقه همراه با شما خواهیم بود. پرونده های شنیداری خواهیم داشت در مورد موسیقی انقلاب، در مورد موسیقی به طور کلی در این سالها و یک پرونده در مورد کاوه گلستان خواهیم شنید که حتما شنیدنی خواهد بود و منتظر باشین تا میهمان اولم رو به شما معرفی کنم. خب اگه سن و سالتون بخوره به این چیزی که میخوام تعریف کنم یادتون هست، فکر میکنم دهه 60 رو باید به یاد بیاریم. تو این دهه و اوایل این دهه هنوز واقعا همراه داشتن ساز انگام که در خیابان تردد میکردیم عجیب بود و ممنوع بود، شاید برای اینکه گاهی وقتا برخوردهای بدی میشد، برخوردهای تندی میشد. یعنی هنوز توجیه نبودیم که اصلا موسیقی چیه، چه موضعی باید در برابرش بگیریم، نوازنده ها چه جایگاهی دارن، ساز چیه، مگه این همه آواهایی که خودمون ساختیم با چی تولید کردیم. بالاخره یه برخورد عجیب و غریبی میدیدیم در سطح خیابان، یعنی شاید نیاز به مجوز داشت کسی اگر میخواست یه ساز همراه خودش ببره. حالا درباره خیلی چیزا این اتفاق رو شاهد بودیم. مثلا من یادم یه دستگاه فاکس که مثلا باهاش نامه میفرستادن از این ور به اون ور، اون زمان به هر حال مرسوم تر بود و فناوری هنوز به اینجا نرسیده بود، یه دستگاه فاکس یه کسی از خارج کشور آورده بود و به او اجازه نمیدادن که ببره و استفاده بکنه. در این حد بالاخره ناآشنایی با فناوری ممکنه که توقف‌های هم در رشد هنر و تکوین هنر و دگردیسی تاریخ هنر در این سرزمین رقم زده باشد، ولی حالا باید جز به جز بررسی بکنیم. میخوام یه اعتنایی داشته باشید به وضعیتی که بر ما گذشته، یعنی ساز کجا بوده که در خیابان برخورد می شده، در صدا و سیما، در تلویزیون تا همین روزها و سالها شاهد نمایش ساز نبوده ایم، انگاری که ممنوع بوده ولی در حقیقت ممنوع نبوده، شاید حاصل یک درک ناقص و نادرست بوده از پدیده موسیقی، از پدیده ساز، از مسئله فرهنگ، از تعریف‌های جدید موسیقی در کشور ما و کلی حرف دیگر. یعنی یکی از عزیزان استادان میگفت که اگر برخی فرنشینان در همین سالهای گذشته و دورتر میدانستند که امروز موسیقی یک سلاح است، یک سلاح است، بستری است برای انتقال پیام، و اگر ما به موسیقی خودمون به درستی اعتنا نکنیم و نپردازیم، ناگزیریم صبر کنیم، تماشاگر باشیم که بچه‌ها، خردسالان، کودکان و نوجوانان ما به جای اینکه سه‌تار رو بشناسند و تنبور رو بشناسند و سازهای ایرانی رو بشناسند، شیفته سازهای غیر ایرانی بشوند و رنگ و لعاب گروه‌های فرنگی و کره‌ای که شما حتما بهتر از من آشنایی دارید. اما از شما دعوت میکنم که ابتدا پرونده نخست پردیس ملت امشب رو در مورد موسیقی انقلاب بشنوید، بعد میخوام با یک نوازنده و آهنگساز در پیشگاه شما گفتگو کنم.
در بخش قبلی پرونده پردیس ملت با تاریخچه و اهمیت موسیقی در انقلاب اسلامی آشنا شدیم. حالا می‌خوایم به 5 چهره مهم و تأثیرگذار در این حوزه بپردازیم. هنرمندایی که با آثارشون نقش بسزایی در ترویج و تثبیت ارزش‌های انقلاب و جنگ تحمیلی داشتند. محمد گلریز.
از صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر.
محمد گلریز یکی از شناخته شده ترین چهره های موسیقی انقلابه. اون با صدای گرم و حماسی خودش در اجرای سرودها و آهنگهای انقلابی نقش پررنگی داشت. سرودهایی مثل خجسته باد این پیروزی و این پیروزی خجسته باد هنوز هم برای بسیاری یادآور روزهای پرشور انقلاب و دوران دفاع مقدسه. حمید سبزواری. شاعر و سراینده بسیاری از سرودهای انقلابی که به پدر شعر انقلاب هم معروفه. اون با اشعار خودش نه تنها روحیه انقلابی رو در مردم تقویت کرد، بلکه بسیاری از آهنگهای معروف اون دوران با اشعار ایشون ساخته شد. مشتبه میرزاده. نوازنده و آهنگساز برجسته‌ای که در تولید موسیقی انقلابی تأثیر گذار بود. اون با خلق ملودی های ساده و دلنشین تونست موسیقی انقلاب رو به قلب و ذهن مردم نزدیک تر کنه. سید محمد میرزمانی. آهنگساز و رهبر ارکستری که آثار متعددی در حوزه موسیقی انقلاب خلق کرده. یکی از معروفترین آثارش سرود الله اکبر خمینی رهبر است که در روزهای پرشور انقلاب بارها و بارها از رادیو و تلویزیون پخش شد و به نمادی از وحدت ملی تبدیل شد. رضا رویگری.
ایران 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 رگباران رگبار مسلسل ها ایران 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 مشته شده بر ایوان مشته شده بر ایوان ایران ایران, ایران.
بازیگر و خواننده‌ای که با اجرای سرود معروف الله الله در اوایل انقلاب به شهرت رسید. این سرود با شعر حمید سبزواری و آهنگسازی احمدعلی راغب تبدیل به یکی از مهمترین نمادهای موسیقی انقلاب شد و همچنان جزو آثار ماندگار اون دور است. این چند نفر و تعداد زیادی از هنرمندان دیگه با استفاده از هنر موسیقی نه تنها پیام‌های انقلاب رو به گوش مردم رسوندن، بلکه باعث تقویت روحیه و همبستگی در جامعه هم شدن. موسیقی انقلاب با همه سادگیش تونست تأثیری عمیق بر فرهنگ و هویت جامعه ایرانی بذاره و همچنان بخش مهمی از حافظه جمعی ما باقی بمونه.
بله، اون اوایل در همین رسانه محترم رادیو در تلویزیون میشنیدیم که اساساً فقط از واژه سرود حد اکثر استفاده میشد هنگامی که یک آهنگ رو میخواستن پخش بکنن و ممکنه شنونده های قدیمی رادیو به یاد داشته باشن کم کم حالا ترانه آمد و بعد حالا این قطعه آهنگ رو بشنوید و این اثر رو بشنوید و رسمیت پیدا کرد. مثلا در کنار موسیقی ردیف دستگاهی موسیقی پاپ آغاز شد که حالا به تاریخچش میتونیم بپردازیم. جناب استاد مهرداد دلنوازی عزیز، نوازنده و آهنگساز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به پردیس ملت.
سلام قربان، خیلی متشکرم. من سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم و شما.
سلامت باشین. اوضاع احوال جناب استاد دلنوازی این روزها از موسیقی و حال و هوای فعالیت خودتون یه کمی خواهش میکنم به ما و شنونده هامون بفرمید.
خواهش میکنم. ولی فعالیت ها که قطع نمیشه، به هر حال در زمینه ترویج موسیقی، در زمینه ساخت و ساز موسیقی، به هر حال تا جایی که امکانش باشه و فرصتی باشه کوتاهی نمی کنیم، به هر حال در خدمتتون هستیم.
خب میخواستم که ببینم این زحمتی که میکشید اسمی هم داره، فعالیتی که میکنید، کاری که مشخصه میخواین به ما معرفی بکنید.
ولی کار که خب من از سال 58 وارد صدا و سیما شدم.
بله.
و اون زمان که در واقع تقریبا یه سال بعد حدودا اون دفاع مقدس شروع شد، 8 سال دفاع مقدس، در واقع تو این 8 سال ما کارهای زیادی تولید کردیم تو همین صدا و سیما و آثار زیادی بود. الان دونه دونه بخوام نام ببرم.
آقای مهرداد دلنوازی از هنرمندان عزیزی بودن که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی همکاری داشتن، حالا بازنشسته شدین، درسته؟
من 98 بازنشسته
سال 98 بله. و در سالهای دوران دفاع مقدس، در سالهای خیلی دور، خاطراتی دارن که امیدوارم فرصت بکنن برای ما تعریف بکنن از اون دوره. مثلا با خبر هستن با جناب استاد سراج، با هنرمندان دیگر تشریف می‌بردن به پشت صحنه جبهه های دفاع مقدس تو اون دوره جنگ تحمیلی و اجرا داشتن. حالا این اطلاعات من ممکنه یه مقداری ناقص باشه، میخوام خودتون برامون توضیح بدین از اون روزا جناب دلنوازی.
بله خواهش میکنم. بله حدودا 59-60 بود که ما به اتفاق آقای سراج و چند تا از دوستان دیگه که یک ارکستری داشتیم، تمریناتی انجام میدادیم، تولیداتی انجام میدادیم، یه 15 روز رفتیم به خرمشهر، در واقع پشت جبهه‌ای که البته زیادم پشت نبود، خیلی نزدیک به صلاح شط بودیم، ما اون ور عراقی ها بودن، ما این ور بودیم، مسجد جامع خرمشهر.
بله.
کنسرت هایی داشتیم برای رزمنده ها که یه مقدار روحیه بگیرن، و 15 روزی در واقع ما اونجا فعالیت داشتیم و اثراتی به صلاح کارهایی تولید کردیم که یکی از کارهایی که در واقع من اونجا استارتش زده شد، رابسودی برای نی و ارکستر.
بله بله، رابسودی برای نی و ارکستر.
بله که این قطعه در واقع شروعش در همون عصرهای اون 15 روزی که ما جبهه بودیم شکل گرفت. گروه خیلی دلگیر بود.
نی رو از محیط آوردیم نه؟
در واقع ملودی ها رو من مثلا نوشتم متأثر از اون شرایط و اون فضا بود.
درسته.
که بعد از اینکه اومدیم و یه مدتی گذشت و دونه دونه سعی کردم اینها رو جمع‌آوری بکنم و تدوین کنم و بعدشم با استاد کیان نژاد صحبت کردم، گفتم یه کاری من برای نی و ارکستر انجام دارم میدم، شما مایل هستید همکاری کنید؟ که خیلی استقبال کردن و این کار تولید شد و ساخته شد.
الان اجازه داریم پخش بکنیم، تقدیم بکنیم به شنونده های عزیز پردیس ملت از طرف شما؟
اختیار دارید.
رابسودی برای نی ارکستر بخشیش رو تقدیم میکنم.
بخشش رو بله.
بله.
چون به هر حال 12 دقیقه
درست
بخش دومش مثلا شاید جذابتر باشه.
بسیار خوب.
خواهش میکنم.
استاد روح آدمی که به پرواز در میاد هیچ خود آدمم نمیتونه یک جا بنشینه با شنیدن این قطعه پر از هیجان، پر از حرکت و انرژی. خدا قوت بهتون میگم بعد از این همه سال، این همه تراوت، این همه انرژی و این همه تازگی، به راستی که واقعا تحسین برانگیزه و یاد گرفتنی.
خواهش میکنم، لطف دارید.
دوست دارم در موردش با ما حرف بزنید، چجوری شکل گرفت، چگونه این پرواز واقعا در قالب نوت‌ها به نمایش درآمد، به صدا درآمد.
همونطور که عرض کردم، به هر حال اون عصرهای دلگیر و غمگینی که ما در اون 15 روز وجود داشت و بر حال اتفاقاتی که می افتاد، خیلی من متاثر از اون قضیه بودم. بعد که تهران برگشتیم، تصمیم گرفتم که بشینم این ملودی ها رو یه انسجامی بهش بدم. که این کار رو انجام دادم و بعد ضبطش کردم، خدا رو شد خیلی در اون سالها هم پخش شد. بعد در واقع این کار چون خیلی با یه کمی عجله تو رادیو انجام شد، تو میدون ارک رادیو اونجا ضبط کردیم، امکانات امروز رو نداشت اونجا. بعد به این نتیجه رسیدم که بهتره که یه بازنگری بکنم و یه خود اینو بین‌المللی ترش بکنم. که مجددا نشستم گوش کار کردم، این دفعه برای ارکستر سمفونیک تنظیمش کردم. که اتفاقا سال 93 بود که من تو تلویزیون اینو شروع کردم به ضبط کردن و دنبال این بودم که سولیست ویولونشو به حال از کجا بیاریم، کیا بزنن، چون یه مقدار بخش سولو ویولونش سخت بود. اتفاقی پسر من که پاریس درس میخوند ویولون میزد، تخصصش ویولونه، برای 15 روز اومد ایران که دیدن ماها. بهش گفتم بابا جان یه همچین چیزی هست، مایل هستی بزنی؟ گواره بریم بزنیم. بس اومدیم تلویزیون و نوتو بهش دادم و خیلی رفت و در بار اول زد و اومد بیرون. که بهش گفتم که خب میخوای یه بار دیگه بری بزنی؟ گفت نه، دفعه دوم هم بزنم همینجوری میزنم. گفتم خیلی خوب. و دوستانی که اونجا بودن گفتن آقا عالی شده، خیلی خوب شده، برای چی دیگه دوبار بزنه؟ دیگه یه یادگاری هم از ایشون برای ما موند.
اسمشون چیه استاد؟
وشکا دلنوازی. بله، فوق لیسانسش رو در پاریس گرفت و برای ادامه تحصیلش باید میرفت برلین، چون استادی که باید ادامه تحصیلش رو اونجا میدید تو برلین بود، باید میرفت اونجا، که الان در برلین هستش که انشالله کاراش
انشالله سلامت باشن. بهشون سلام میکنیم.
انشالله.
خیلی متشکرم. خب استاد، درباره یه وضعیت موسیقی من داشتم با شنونده های عزیز گپی کوتاه می زدم و اتفاقاتی که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افتاد. شما توی صدا و سیما فعالیت داشتید، یعنی بالاخره اون حال و هوا رو کاملا از نزدیک لمس کردید. میخوام اون تغییراتی که احساس کردین در طول این سالیان رخ داد در برخورد فرنشینان و مسئولان حتی رسانه یا مسئولان فرهنگی، الان تهیه کننده های عزیز ما همچنان است که گاهی وقتا میگن ما یه قطعه موسیقی خاصی پخش میکنیم، گاهی وقتا تلفن هایی به ما میشه از جاهایی که اصلا ممکنه نشناسیم، ممکنه برخی اعتراض داشته باشن به خاطر پخش حتی یک قطعه موسیقی، و حتی صدای آقای راغب یه زمانی پخش شده بود، برخی تماس گرفته بودن که صدای خانوم دارین پخش میکنید از رادیو، گفته بودن نه آقا این آقای راغبه مثلا صداش این است، یا حالا صدای فلان خواننده چپکوک بوده یا یه نوجوانی میخوانده. میخوام این مسیر، این تحول نگاه و برخورد ما و مسئولانمون رو در حوزه های فرهنگی در رسانه با موسیقی از زبان شما بشنویم اگر امکان داره.
والا من خیلی مختصر عرض کنم خدمتون، تو این 40 سالی که من تلویزیون کار کردم و تو شوراهای مختلفش به عنوان کارشناس ارشد بودم، بعد وقت حدود 15 سالم در 3 دوره مدیر تولید موسیقی بودم. من چیزی که دریافت کردم تو این مدت این بود که ما متاسفانه هر چی ضربه میخوریم از خودمون، از جنس خودمون میخوریم. مسئولین در واقع اطلاعی ندارن که راجع به موسیقی، راجع به تخصص موسیقی، اونا بسنده میکنن به توصیه های ما. خب اعتماد میکنن به ما و ما نظریاتی میدیم بعضا اگر یکی دو نفر بیاد یه تعدادی زیاد خوششون نیاد که زیاد صداقت نداشته باشن، کافیه یک مسیر غلطی رو ترسیم بکنن برای مسئولین.
درست.
اینجا سردرگمی پیش میاد.
درست.
و این مشکل پیش میاد، اون وقت نمیدونن چی کار باید بکنن. یه جا میگن آه قطع کن، یه جا میگن بذار. ما تمام تلاشمونو میکردیم در شوراها و در پستایی که بود که بتونیم کار خوب ارائه بدیم.
بله.
هر زمان که به هر حال مسئولیت دست متخصصین بود، کارهای خوبی تولید میشد. یعنی شما بخواید پرونده صدا و سیما رو تو این 20-30 سال اخیر بررسی بکنید، هر که وقت زمانی که مسئولین موزیسین بودن، کارهای بسیار عالی تولید شده. ولی بعض وقتا خب یه مسئولی میذاشتن که موسیقی نمیدونست، بعد ذوقی کار میکنن، یه سری آدمهای میان با نامه و یا با شرایط خاصی یه تولیداتی انجام میشه که شایسته نیست.
درسته.
برای آنتن استودیو
الان چیزی که میشنوی نظرتون چیه؟ موسیقی امروز رو چه از رسانه، چه از رادیو محترم، چه حالا وزارت ارشاد خودش یه سری مجوز صادر میکنه، الان هم آماری داده است که ما چند هزار آهنگ مجوز دادیم، چقدر کنسرت برگزار کردیم. عرض میکنم گاهی وقتا این آمار خیلی کمی به نظر میرسه. کیفیتش رو از نگاه استادی مثل شما میخوایم بررسی بکنیم کوتاه، اگر نظرتون رو بفرمایید.
به نظر من وقتی اجازه ورود موسیقی به جامعه رو بدن مسئولین، خود جامعه کیفیت به اصطلاح موسیقی رو تعیین میکنه.
درست.
یعنی موسیقی خوب جای خودش رو پیدا میکنه.
درست.
به نظر من بهتره که زیاد سخت گرفته نشه، چون سلایق متفاوتی در جامعه وجود داره.
بله.
ممکنه همین موسیقی که الان من ساختم که شما الان زحمت کشیدید پخش کردید، برای یه سری آدمایی که بذارید بگن آقا این چیه، مثلا خوشمون نمیاد از این موسیقی.
درست.
نمیشه ایراد بهشون گرفت، سلیقه شون اینه. و متاسفانه خب سلیقه عمده جامعه یه مقدار پایین اومده به خاطر اینکه به هر حال رسالت به صدا کیفیت موسیقی رو ما زیاد جدی نگرفتیم و ما خودمون هم مقصر هستیم. به همین دلیل خب وقتی نتونیم مسیر خوبی رو مشخص کنیم برای شنونده، خب اون هر چیزی که ما بهش بدیم دنبال میکنه.
درست.
بنابراین به نظر من باید یه مقدار مسئولین از متخصصین بیشتر استفاده بکنن. به قول یکی از استادای عزیزمون ازش سوال شد که موسیقی خوب چیه؟ گفت در دو کلمه میشه اینو تعریف کرد.
بله.
مردم بپسندن، متخصصین تایید کنن. بنابراین وقتی یه موسیقی رو هم مردم بپسندن هم متخصصین تایید بکنن، یعنی یه موسیقی خوبه دیگه.
یعنی پسند متعالی مخاطب رو این موسیقی هدف گرفته. شما اشاره می‌فرمایید به حضور متخصصین در عرصه‌های تصمیم گیری، به نظرم درست متوجه شدم؟
بله.
ما همین سالهای اخیر، حالا البته متخصص داشتیم، همین الان در حوزه موسیقی سازمان صدا و سیما، خب یک شاعر آقای علیرضا قزوه، یک کسی که ترانه‌سرا هستن، بالاخره شناخت از موسیقی دارن. خب البته تفکرات خودشون هم دارن، ولی اون تخصص و شناخت رو میشه از سراغ گرفت، از مقوله به طور کلی. ولی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مثلا گاهی شاهدیم که یک کسی دانش آموخته علوم سیاسی است، میاد مینشینه بر مسند تصمیم گیری برای سرنوشت کتاب، برای سرنوشت موسیقی. و این اتفاق رو شاهد بودیم، هرچند عزیزان از دوستان ما هم هستن و ممکنه گاهی هم تصمیمای درستی گرفته باشن از قضا یا تصادفی، ولی بالاخره این تخصص همچنان که میفرمایید خلأش محسوسه. جناب استاد دلنوازی، فکر میکنید که این فاصله ای که، اگر البته قائل هستین، این فاصله ای که بین بچه‌های ما نو